میگیم و معمولا در سنین بالا قابل درمان نیست.
بله.
بنابراین اگر که به دلیل آب مروارید یا به هر دلیل دیگه‌ای نوزاد دید کافی نداشته باشه، در خطر آمبلیوپی و خطر تنبلی چشم قرار داره. به همین خاطر توصیه میکنیم که اگر نوزاد یا کودکی مبتلا به آب مروارید بود، هرچی سریعتر بیاییم و در واقع این آرزه رو براش درمان بکنیم تا اینکه خطر تنبلی چشمی یا آمبلیوپی به حداقل برسه و فرد در آینده دچار مشکلاتی از این دست نشه.
خب این خود آمبلیوپی هم شرایطش به یک شکلیه که تا یک سن خاص قابل درمانه، اگر سن بالا بره به نظر قابل درمان نخواهد.
بله دقیقا، به همین خاطر هرچی زودتر علل ایجاد آمبلیوپی درمان بشن، پیشاگهی فرد و نتیجهش در دراز مدت بهتر خواهد بود. معمولا ترجیح میدیم که در همون ماهای اولی که در واقع آب مروارید رو تشخیص دادیم یا ترجیحاً حتی همون هفته های اول بیاییم و آب مروارید رو عمل بکنیم، معمولا در عرض ماهای اول.
بله. خواهی دکتر دانشور، بسیار تشکر میکنم از حضور شما. صحبت های بسیار بسیار خوب و جامعی داشتید در ارتباط با بحث آب مرواری، جراحی ها و توصیه هایی که در این زمینه وجود داره و همینطور آب مروارید نوزادی. من مجددا از حضور شما تشکر میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب ز کرم دری به رویم بگشا، راهی که درون نجات باشد بنما. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم و ما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش‌ها را می‌شنویم. با مدت نیم ساعت در ساعت 1:30 گزارش ویژه را تقدیمتان می‌کنیم و پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجاده را زمزمه می‌کنیم. روزانه این هفته را در ساعت 1:50 و به مدت 15 تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 2:05 هم از علاقمندان به موسیقی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند. پس از گلچین علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی میتونن با برنامه ضربان همراه شوند. در ساعت 3 سرویس خبر این ساعت رو میشنوین با مدت 10. در ساعت 3:10 و پس از خبرها داستان تمثیلی رو تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم با مدت 15. پس از داستان تمثیلی هم برنامه تحلیلی انعکاس خواهی چنید با مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت تقدیمتان میشه با مدت 10 و پس از سرویس خبری از علاقمندان برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با مدت 50 با برنامه در وادی نور همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:07 است. پس از اذان مغرب روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان می شود با مدت 45. در در ساعت 6:45 دقیقه علاقمندان نهج البلاغه میتونن برنامه نشان راه را با مدت 15 دقیقه همراهی کنن، سپس و در ساعت 7 شام ایران در آینه هفته را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دوستان برنامه پند پیران در ساعت 7:15 دقیقه میتونن با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز تقدیمتون میشه با مدت 10 دقیقه و سپس همراه با خورشید رو میشنوید که آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرها تقدیمتون میشه. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه‌های مورد نظر خودتون رو پیدا کنیم و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارین میتونین از طریق ایده شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان رادیو دری به این نشانی برین parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگری است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی کنین. این نرم افزار میتونین از parstoday.com/dari دانلود کنین. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت با رهبر معظم انقلاب اسلامی. ترور یکی از عالمان دینی شیعه در ولایت فراه افغانستان و نشست مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در ویانا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. جمعی از پرستاران و خانواده شهدای سلامت به مناسبت ایام ولادت با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار صبح امروز یک شنبه با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. این دیدار مطابق دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا و به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران در حال برگزاری است. اخبار تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. افراد مسلح ناشناس یکی از عالمان دینی شیعه در ولایت فراه افغانستان را ترور کردند. عارف عدیل مسئول مطبوعات فرماندهی امنیتی ولایت فراه شب گذشته گفت افراد مسلح ناشناس شیخ محمد اسماعیل موحدی را در ناحیه سوم شهر فراه به ضرب مرمی کشتند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این ترور را بر عهده نگرفته است. این روزها ترور افراد در ولایت فراه افزایش یافته است. معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا را فردی جنگ طلب دانست. با و دنبال سخنان اخیر جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا ضد طالبان و برسمیت نشناختن آن، بلال کریمی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان گفت همین چهره های جنگ طلب بودند که در نظام آمریکا جای گرفتند و جنگ این کشور را در افغانستان 20 سال طولانی کردند. بولتون در مصاحبه اخیر خود طالبان را شایسته به رسمیت شناختن ندانست و گفته است که طالبان هرگز به دنبال تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نبوده است. با گذشت ماه‌ها از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و به رسمیت شناختن نشدن از طرف جامعه جهانی، توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اعلام کرد واشنگتن درباره پیامد انتخاب گزینه نظامی به طالبان هشدار داده بود. این شرایط در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا به بهانه‌های مختلف سرمایه‌ها و دارایی‌های افغانستان را منجمد کردند. نشستی با حضور علمای سراسر افغانستان به منظور بررسی مسائل مهم این کشور به زودی برگزار می‌شود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
اجلاس بزرگ علما تدویر می شود تا در امور کار و آموزش زنان تصمیم بگیرد. قرار است یک نشست بزرگ از علمای سرتاسر افغانستان تدویر یابد تا پیرامون مسائل مهم افغانستان از جمله چگونگی کار زنان در ادارات و آموزش دختران در مکتبها و دانشگاهها تصمیم گرفته شود. بلال کریمی معاون سخنگوی تحریک اسلامی طالبان در خصوص تدویر اجتماع بزرگ علمای افغانستان میگوید
بیشتر تمرکزش قسمی که بیشتر ما ادعا شدم بر مسائلی که سابقه شرعی دارم من جمله حقوق زنها، مسائل تعلیمی آنها، مسائل کار، استخدام در کار برای کار در ادارات دولتی.
بسیاری به این باورند که در این اجلاس از علمای برجسته دعوت شود تا ابعاد مختلف مورد کنکاش قرار گرفته تصمیم اتخاذ گردد که مطابق با شریعت اسلامی و احکام دینی مبین اسلام باشد. فضل‌آدی وزین یک تن از استادان دانشگاه و عالم دینی به این باور است.
علمای دعوت شدند که از جایگاه علمی خوب و آگاهی دقیق بر نصوص و احکام شریعت اسلامی و همچنان از آگاهی خوب در مورد عصر حاضر و واقعیت‌های جامعه برخوردار باشند.
این تصمیم در حال اتخاذ می‌گردد که مکتب‌ها از صنف ششم به بالا بر روی دختران در اکثر ولایات افغانستان و همچنان دانشگاه‌های دولتی بسته است و خانم‌ها به وظیفه نرفته و در خانه‌هایشان در حال انتظار به سر می‌برند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نمایشگاه صنایع دستی به منظور معرفی آثار زنان ولایت جوزجان برگزار شد. همکارم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
نمایشگاه از صنایع دستی بانوان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برگزار گردید و زنان خواستار حمایت حکومت و نهادهای همکار در راستای بهبود وضعیت کار و کاسبیشان شدند. این نمایشگاه که از سوی یک نهاد اجتماعی و شرکت چندین تن از زنان فعال در عرصه صنایع دستی برگزار شده است، غرفه داران خواهان همکاری حکومت کشورشان در راستای تقویت و حمایت از تولیدات بانوان شده اند. بشیر فروغ مسئول برگزاری نمایشگاه به رسانه‌های محلی گفته است که در این نمایشگاه تولیدات صنایع دستی بانوان در بخش‌های دستدوزی، گلدوزی، مهربافی، لباس‌های محلی، خامک‌دوزی و لوازم زینتی زنان مانند دستبند، گردنبند و گوشواره که از انواع سنگ‌های تزئینی ساخته شده اند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. فروغ هدف از برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت جوزجان را ایجاد انگیزه بیشتر برای بانوان در راستای فعالیت‌های اقتصادی و جلب حمایت حکومتگران و بازرگانان برای ایجاد زمینه به منظور بازاریابی مناسب برای عرضه این محصولات بیان کرده است. تعدادی از زنانی که به کارهای صنایع دستی می‌پردازند برپایی این گونه نمایشگاه‌ها برای معرفی بیشتر تولیداتشان و سایر شهروندان و تاجران را یک اقدام نیک می دانند. خانم عارفه یکتن از زنان شرکت کننده ضمن استقبال از برپای چنین نمایشگاه های بر این باور است که اگر مسئولان حکومتی و بازرگانان از خانم های تجارت پیشه و تولید کننده حمایت نمایند، وضعیت اقتصادی بسیار از خانواده ها به ویژه روستاییان که بیشتر به کارهای صنایع دستی می پردازند بهبود خواهد یافت. این نمایشگاه صنایع دستی که از روز گذشته فعالیتش آغاز شده است به مدت 3 روز برای علاقه‌مندان و بازدید کنندگان باز خواهد بود. گفتنی است که پس از روی کار آمدن حکومت گروه طالبان در افغانستان، این اولین نمایشگاه است که صنایع دستی و تولیدات زنان جوزجانی در آن به نمایش گذاشته می شود. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
مذاکره کننده ارشد 3 کشور اروپایی عصر دیروز در هتل کوبورگ ویانا با علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند. این دیدار در ادامه رایزنی ها در ویانا در چارچوب مذاکرات ایران و گروه 4+1 به منظور لغو تحریم ها علیه ایران برگزار شد. روز شنبه همچنین رایزنی ها در سطوح و فرمت های مختلف میان هیئت ها ادامه یافت. قرار است امروز نیز نشست هایی به صورت 2+ میان هیئت ها برگزار شود. علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ویانا دیروز در گفتگویی با بیان این که موضوعات اختلافی 6 دور مذاکره قبلی در ویانا هنوز حل نشده و روی میز است تصریح کرد ایران چیزی کمتر از برجام را نخواهد پذیرفت. در دور 7 مذاکرات هیئت مذاکره کننده ایران طی ابتکار عملی جدی متون پیشنهادی خود را در قالب 2 موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای به طرف مقابل ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی بار دیگر تهدید کرد گروه 7 به طور کامل علیه روسیه متحد است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، روز گذشته اعلام کرد اعضای گروه 7 به طور کامل در قبال نگرانی‌های مربوط به افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین و همینطور تبعات اشغال احتمالی اوکراین توسط روسیه متحد هستند. این مقام آمریکایی مذاکرات وزرای خارجه گروه 7 در بریتانیا را شدید و فشرده ارزیابی کرد و افزود هنوز یک مسیر دیپلماتیک برای تنش‌زدایی با روسیه وجود دارد. وی تهدید کرد اگر روسیه نخواهد این مسیر را دنبال کند، تبعات سخت و بزرگ و هزینه‌های گزافی برای آنها در پی خواهد داشت. اتهام زنی های گروه 7 و رئیس جمهور اوکراین به روسیه درباره شبه جزیره کریمه و درگیری ها در شرق اوکراین در شرایطی انجام شده که مسکو بارها این اتهامات را رد کرده است. دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت با رهبر معظم انقلاب اسلامی. ترور یکی از عالمان دینی شیعه در ولایت فراه افغانستان و نشست مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی با معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در ویانا. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 1 به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه رادیو داری باشید. دولت طالبان شناسایی حاکمیت این گروه در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی را خواستار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان با اشاره به وجود رابطه این گروه با کشورهای اسلامی از اعضای سازمان همکاری اسلامی خواست در نشست آینده خود از حکومت طالبان در افغانستان حمایت کنند و آن را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان چندی قبل گفته بود که سازمان همکاری اسلامی نشستی فوق‌العاده درباره افغانستان برگزار خواهد کرد و خواستار تلاش برای جلوگیری از فرو رفتن بیشتر افغانستان در بحران اقتصادی و بشری خواهد شد. گفته می شود که نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی با دعوت از هیئت‌های اتحادیه اروپا و گروه پنج متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 28 قوس در اسلام آباد برگزار می شود. درخواست سخنگوی دولت طالبان از کشورهای اسلامی برای شناسایی رسمی این گروه به عنوان حاکمیت جدید در افغانستان در ادامه تلاش‌های طالبان برای خروج از انزوای سیاسی از زمان قدرت گرفتن و تسلط بر این کشور است. در این باره با گفتگوی ما با سید جواد موسوی آگاه مسائل سیاسی افغانستان توجه بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما بر این که از روزی که طالبان در افغانستان با قوه قهریه مسلط شد و کشور را به اشغال خودشون در آوردن اعلان عفو عمومی کرد و از اون روز تا الان پشت سر هم مسئولین طالبان اعلان میکنند که ما یک حکومت همشمول فراگیر تشکیل میدیم که مورد پسند ملت افغانستان باشه. حالا نه تنها کشورهای خارجی اینا رو به رسمیت نشناخته، حتی ملت افغانستان، مردم افغانستان هم طالبان رو هنوز قبول نداره و به رسمیت نشناخته. اگرچه که بعضی از کشورها عملا با طالبان داره کار میکنه، درسته که در علنا به رسمیت نشناخته اما در مقام عمل با اونا کار میکنه. طالبان اگر بخواد به رسمیت شناخته شوه، همه کشورها و دول جهان اعلان کرده که رایش اینه که حکومت فراگیر و همشمول باشه که تمام اقوام و مذاهب ساکن در افغانستان خود در این حکومت ببینه و اگر این گونه حکومت تشکیل شود را به رسمیت می‌شناسه. متاسفانه طالبان تا حالا مقاومت کرده، با توجه به این که فقر و فاقه و تنگدستی و بیکاری بسیار برای اونا فشار آورده و مردم هم در حال مهاجرت، ولی اونا مردم را با حرف و با سخن و با شعار میخواد فریب بده که هنوز دنیا این شعار اونا را قبول نکرده. تنها راه اینه که با ملت خودش بسازه و ملت از اونها راضی باشه. اگر ملت افغانستان پشت سر طالبان بیستن و بدن که ما اینا را قبول داریم و خودشون را در حکومت سهیم بدانن و حکومت فراگیر تشکیل داده شد، یقینا دولت ها اونا را به رسمیت خواهد شناخت، چی دول اسلامی چی غیر اسلامی.
اسلام آباد در چند روز آینده میزبان یک نشستی خواهد بود درباره افغانستان. بفرمایید که پیش بینی شما از این نشست چی است؟
خب پاکستان متاسفانه امروز مقدمات افغانستان دست پاکستان افتاد. پاکستان تلاش های بسیار همه جانبه انجام میده برای در هم شکستن مخالفین طالبان و بر رسمیت شناختن طالبان، که طالبان به رسمیت بشناسانه و به دول جهان فشار میاره که طالبان را به رسمیت بشناسه. ولی من فکر میکنم که تا طالبها تغییر روش و تغییر رویه ندهد، این حرکات که پاکستانی ها انجام میده به نتیجه نمیرسه و به قدری شیوه عمل کرده طالبا برای جهان تحمل سخته که حتی خود پاکستان که جز حامیان بسیار صدیق و صمیمی طالبا هست نتونسته طالبا را به رسمیت بشناسه، چون عمل کرده طالبا نسبت به زنها، نسبت به مذاهب، نسبت به نژادها، نسبت به احزاب سیاسی اون چنان نامهربانه بوده و ظالمانه بوده که حتی خود پاکستان هم جرأت نکرده که طالبان را به رسمیت بشناسه. لذا فکر نمی کنم دستاورد چندانی برای طالبان بشه. حالا برای خود پاکستان شاید یک پرستیژ کسب بشه اما برای طالب راهگشایی نخواهد داشت. این جلسه پاکستان،
این که بعضی از کشورها حالا نشست هایی را با مقامات دولت موقت طالبان داشتن و در بعضی از نشست ها هم طالبان را دعوت کردند و بعد اعلام میکنند که این به معنای به رسمیت شناختن دولت طالبان نیست، این از نظر شما از چه جهاتی قابل تحویل هست؟
جالب اینجاست که قدرت مطلقه افغانستان تقریبا امروز در دست طالباست و طالبا در سراسر کشور افغانستان مسلطه و کشور در اختیار داره. دولت های جهان مجبور با طالبا تعامل بکنه. از یک طرف همه میخوان با اینها تعامل داشته باشه، اینا رو دعوت به خونسردی و دعوت به کنار آمدن با احزاب و با طوایف و مذاهب و تشکیل یک حکومت همشمول میکنه، و از طرف هم طالبان هم اینا رو به نوعی داره فریب میده با شعارهایشان و ما حکومتی همه شمول تشکیل میدیم. این حکومت ها هم تلاش میکنه که در یک سری جلسات را دایر کنه که در این جلسات بتونه از طالبان تعهد بگیره و قول بگیره کن اونا این حکومت تشکیل بده تا راه برای همکاری علنی و سیاسی باز بشه. متاسفانه طالبان او چیزی که در این جلسه ها میرن شرکت میکنن قول میدن و شعار میدن در مصاحبه هایشون میده در عمل تا هنوز انجام نداده، به همین خاطر کشورها دچار یک نوع تناقض گویی شده. تا حالا
دلیل حالا اختلاف در تعریف از حکومت شمول بین طالبان و کشورهای همسایه و همچنین کشورهای اروپایی به نظر شما چی هست؟
خیلی واضحه به نظرم. یه تعریفی که همگان از حکومت همه شمول داره اینه که همه اقوام ساکن در افغانستان باید در حکومت حضور داشته باشه به عنوان معاون رئیس جمهور، وزرا، والی ها و همینطور ولسوال ها، قماندان ها. اما طالبا اونا ادعا میکنن که ما هم حکومت همه شمول تشکیل دادیم. چرا؟ به خاطری که مثلا در فلان ولایت یک دانه قماندان یا یک دانه ولسوال بسیار ضعیف است فلان قوم گرفته. اونا میگه این همه شموله به همین دلیل که ما فلان قوم ایجاد گرفتیم به عنوان ولسوال. ولی این کسی قبول نداره، نه دنیا قبول داره نه ملت افغانستان قبول داره. الان در سطح مقامات بلندپایه ما از مردم هزاره و از مردم ازبک و از مردم تاجیک چند درصد سراغ دارید در چهره های سرشناسی که در افغانستان نقش داره و کار میکنه و از علمای برجسته اهل تشیع چند نفر حضور داره در اینجا. لذا دنیا میخواد که این شخصیت های خدمتگار و اثرگذاری این اقوام باید حضور داشته باشه. اما طالبان احتمالا کسانی را برگزیده خیلی در سطح پایین مثل ولسوال، مثل مثلا قماندان، مثل شهردار اینا رو انتخاب کرده، میگه ما همه شمول تشکیل دادیم مثلا در فلان ولایت ولسوال از فلان طایفه، قماندان در فلان شهر از فلان مردمه. ولی این نه جهان قبول میکنه نه ملت افغانستان.
در ارتباط با وضعیت تولید صنایع و میزان صادرات محصولات ولایت ننگرهار، همکار محمد آصف شینواری گفتگویی داشته است با انجینیر اجمل شمس، رئیس عامل اتاق معادن و صنایع این ولایت که با اتفاق میشنویم.
محترم انجینیر اجمل شمس، رئیس اجرایوی اتاق صنعت و معدن ولایت ننگرهار، اگر لطف بکنین بگوین که تحولات اخیر بر روند صنعت و معدن و در کل تجارت در این حوزه چی تاثیرات مثبت یا منفی گذاشته؟
تشکر. طبعا شما میدانین که هر نظامی که تغییر یابد سر سکتور خصوصی و سر کاروبار نتیجه منفی یا مثبت داشته می باشد. در این اواخر شما در جریان هستین که چیزی که در افغانستان تولید میشه خام، مواد خامش از ممالک دیگر است. چون ما مواد خام نداریم در داخل افغانستان، طبعا اموال خام از ممالک دیگر میان، مشکل انتقال پیسه یا تیتی است که فابریکادار ما نمیتونه با سانی مو تیتی خود اجرا کنند. کدام فابریکادار ما که ایجا فعالیت میکنه و مواد خام در ذخیرگاه داشتن خلاص کرده و با خلاصی است. اگر مشکل تیتی حل نشه طبعا که فابریکای موجود هم استاد میشه، فعالشن استاد میشه.
یعنی هدف شما از کیتی است که خدمات بانکداری افغانستان همونطوری که لازم است برای تجار خدمات ارزان میکنه؟
بله طبعا. تا به حال خدمات کیتی و خدمات بانکداری در افغانستان نرمال نیست. اگر کدام بانک خدمات ارزان میکنه بسیار پول گزاف میگیرند مقابل فیسش، پول زیاد است و طبعا سر تولید تاثیر گذار است.
جناب انجینر صاحب، در اواخر از ولایت ننگرهار ارقام داده شده بود که ظرف یک ماه نزدیک به 30 میلیون دلار صادرات از ننگرهار به کشورهای آسیایی و اروپایی صورت گرفته. شما اگر لطف بکنین بگوین که برای رشد بیشتر صادرات و بهبود و رونق بخشیدن سرمایه گذاری و تجارت هم برنامه های در اینجا روی دست گرفته شده یا خیر؟
بله، در اواخر ما از ولایت ننگرهار مقدار تولید سیخ و گل را به کشور همسایه صادر کردیم و ضمناً به کشور ازبکستان و تاجیکستان دانه مرغ را صادر کردیم. همچنان صادرات سنگ تلک یا به اصطلاح هم شوکانه هم صادراتش ادامه داره. ضمناً اگر سر معدن وزارت معدن امرای سکتور خصوصی یک جا کار کنن، طرح ایجاد کنن تا بتانیم ما معدن بیشتر را داریم، بتانیم که صادرات معدن اضافه کنیم، طبعا که سر رشد اقتصادی کشور تاثیر مثبت دارد.
به عنوان سوال اخیر، در حال حاضر اتکای تجار و صنعتکاران افغانستان به خصوص حوزه شرق بر بندر کراچی کشور همسایه پاکستان متکی هست، در حالی که ما در گذشته ها از برادر دیگر مانند چابهار، حیرتان، اقینه استفاده می کردیم. فکر میکنین برای استعمال بنادر دیگر بدون علاوه از بندر کراچی هم تجار افغان، صنعتکاران افغان در حوزه شرق برنامه های داره؟
شما میدانید که سر بندر کراچی و یا هم بنادر که افغانستان استفاده میکنن باید تکیه سرک بندر نباشند. از حکومت فعلی و خاص جامعه سکتور خصوصی است که از بندرهای دیگر، مثلا حیرتان است، اقینه است، چابهار است، غلام خان است، از یا سرزی کار شوند و مثل سابق که صادرات وارد در دوش از بندرهای ذکر شده انجام شده بود، باید حکومت فعلی هم سرزی طرح کار کنه چطور بتوانیم که بدیل کراچی را به دست بیاریم. مثلا اگر کدام مشکل در بندر کراچی پیش میاد، ما میتونیم که از چابهار استفاده کنیم. اگر در چابهار کدام مشکل پیش میاد، میتونیم که از غلام خان، از اقینه، از حیرتان استفاده کنیم. باید در این زمینه کار همراه سکتور خصوصی شوند، چون تجارب بیشتر را دارند در این مورد، تجربه عملی دارند، میتونند که از سکتور خصوصی استفاده کنند چطور یک طرح خوب و بیشتر بسازیم. به خاطر ازی
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیروز در گردهمایی رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور تاکید کرد که اگر طرف مقابل مصمم بر رفع تحریم های ظالمانه ایران باشد، توافق خوبی صورت خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران حتما به دنبال توافق خوب است. در این باره نظرات دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی منطقه را جویا شدیم که دعوت میکنم بشنوید.
مذاکرات ایران و گروه 4 به علاوه 1 اکنون هفتمین دورش در حال برگزاری است، مسلما از اهمیت خاصی برخوردار است. مسئله مهم در مورد مذاکرات این هست که بعد از 6 دور مذاکرات و توقفی 5 ماهه در واقع رخ داده و به همین لحاظ رسیدن به توافق در این دور از مذاکرات از اهمیت زیادی برخوردار است. خب ایران برای اینکه مذاکرات فرمت درستی داشته باشه، دو سند در واقع در مورد مسئله رفع تحریم ها یا لغو تحریم ها و همچنین خود مسئله هسته‌ای ایران به گروه مقابل، یعنی گروه 4 به علاوه 1 ارائه داده و در مذاکراتی که از پنجشنبه مجددا آغاز شد و هنوز هم ادامه داره، ظاهرا موضوع مبنایی بحث در مورد محتوای این دو سند هست. البته در مورد اینکه در واقع روی کرده طرف این چی هست، نقل قول‌های مختلفی وجود داره. غربی ها از جمله خبرگزاری رویترز ادعا کردن که ایران پیشنهادات جدید اصلاح خودش رو که در مورد محتوای 6 دور مذاکرات قبلی بود پس گرفته، اما هیئت ایرانی مسئله رو انکار کرده و تأکید کرده که مبنای گفتگوها همین دو سندی هست که در واقع ایران به گروه 4 به علاوه 1 ارائه داده. در مورد جهتگیری و هدف مذاکرات بایستی بگوییم که ایران بر این مسئله تأکید داره که هدف مذاکرات کنونی با گروه 4 به علاوه 1 و به طور غیر مستقیم با آمریکا در واقع باید این باشه که تحریم‌های ظالمانه آمریکا بعد از خروج آمریکا از برجام در می 2018 که توسط دولت ترامپ وضع شده بایستی به طور مجموع لغو بشه تا زمینه‌های بازگشت ایران به اجرای مجدد تعهدات برجامیش فراهم بشه. به هر حال این الان به عهده گروه 4 به علاوه 1 و همچنین آمریکا هست که مخصوصا طرفین اروپایی 4 به علاوه 1 با نشان دادن حسن نیت و رویکرد مثبت به پیشنهادات ایران زمینه لغو همه تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رو فراهم کنند و به این ترتیب زمینه‌های اجرای دوباره برجام رو و در واقع احیای برجام رو فراهم کنند. در غیر صورت اگر در واقع غربی‌ها صرفاً بخواهند به دنبال امتیازگیری از ایران مخصوصاً در زمینه اجرای دوباره تعهدات برجامی از جانب ایران باشند بدون اینکه امتیاز قابل ذکری بخواهند بدهند، خب مسلماً این رویکرد مورد قبول ایران نخواهد بود و مقامات ایران از جمله آقای رئیسی رئیس جمهور ایران هم برای مسئله قبلا تاکید کرد.
تحرکاتی که اخیراً ما از طرف حالا تل آویو و واشنگتن میبینیم به نظر شما چه تاثیراتی بر تردید آمدن یا نیامدن دولت بایدن به مذاکرات خواهد داشت؟
خب مقامات رژیم صهیونیستی اولا قبل از شروع دور جدید مذاکرات صراحتا خواهان عدم تداوم مذاکرات بودن. الان هم اونها فشار زیادی وارد میکنن برای اینکه گروه 4 به علاوه 1 به علاوه آمریکا فشار شدیدتری رو به ایران وارد کنن تا در واقع به زعم خودشون تهران رو وادار کنن که مجددا به اجرای تعهدات برجامی برگرده بدون اینکه امتیازی از جانب آمریکا به اونها داده بشه. موضع دولت بایدن هم الان در واقع موضع در واقع دوگانه ای هست. از یک طرف اونها بر لزوم احیای برجام تاکید میکنن، از یک طرف دیگر هم مدام هشدار میدن که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه آمریکا گزینه‌های دیگری رو مد نظر قرار خواهد داد که به طور مشخص تشدید فشارها بر ایران و تشدید تحریم‌ها مد نظر هست در کنار تلاش آمریکا برای هجمانسازی جهانی علیه ایران. ولی با توجه به شرایط کنونی من تصور نمی‌کنم که دولت بایدن بتونه از ابزارهای چندانی علیه ایران استفاده کنه.
پایان این بخش خبری را اعلام می‌کنم. روزتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. عزم جدی ایران برای ادامه مذاکرات عزتمندانه در وین، عنوان گزارش ویژه امروز. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گذشته در گردهمایی رئیسان منتخب نمایندگی های ایران در خارج از کشور تاکید کرد اگر طرف مقابل مصمم به رفع تحریم های ظالمانه ایران باشد توافق خوبی صورت خواهد گرفت و جمهوری اسلامی ایران حتما به دنبال توافق خوب است. رئیس قوه مجریه ایران با اشاره به دو راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای خنثی‌سازی و رفع تحریم ها افزود برخی می گفتند جمهوری اسلامی ایران مذاکره نمی کند و عده مدعی بودند که ایران در مذاکرات جدی شرکت نمی کند و یا برنامه ندارد، اما جمهوری اسلامی در مذاکرات عزتمندانه شرکت کرد و با ارائه متن پیشنهادی نشان داد که در مذاکره جدی است. در دور جدید گفتگوها جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای سازنده ای را در دو موضوع رفع تحریم ها و اقدامات هسته‌ای ارائه کرده است. هرچند برخی تحلیلگران با انتقاد از تردید دولت بایدن برای حرکت در جهت رسیدن به توافق پیش بینی کرده اند مذاکرات کنونی به نتیجه جامع و کامل نخواهد رسید، اما برخی نیز معتقدند هنوز فرصت برای رسیدن به توافق وجود دارد. با وجود این تردیدها، گفتگوها در خصوص متون پیشنهادی ایران در سطوح مختلف همچنان ادامه دارد. این موضوع نشان می‌دهد آنچه پس از بازگشت هیئت‌ها از پایتخت‌هایشان رخ داده است، آن است که طرف مقابل برخلاف هفته گذشته اصل خواسته‌ها و متون ایران را به رسمیت شناخته و در واقع طرف مقابل از موضع سرسختانه و غیر واقع بینانه خود عقب نشینی کرده است. با این حال تحرکات سیاسی و فضاسازی‌های رسانه‌ای قبل و در حین مذاکرات وین نشان می‌دهد که به جز طرف‌های اصلی مذاکره جریان‌های دیگری نیز سعی دارند به نوعی بر فضای مثبت مذاکرات تأثیر بگذارند. تحرکات رژیم صهیونیستی و رفت آمدهای بین واشنگتن و تل آویو در این زمینه قابل توجه است. در این راستا همزمان با سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به آمریکا، رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که در این سفر توافق شده است که میان آمریکا و رژیم صهیونیستی رزمایش مشترک حمله به تأسیسات نظامی ایران برگزار شود. این رسانه‌ها همچنین به دروغ از ضرب العجل آمریکا به ایران برای نتیجه‌گیری سریع گفتگوها خبر دادند. این جریان القایی پیش از شروع مذاکرات وین نیز با موضع‌گیری‌های ادعایی ترویکای اروپا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران فعال شد. فرانسه، آلمان و انگلیس در همین خصوص در بیانیه مشترک پیش از شروع دور هفتم مذاکرات 29 نوامبر در وین از آنچه به گفته آنها تنش‌زایی هسته‌ای نظامند ایران خوانده شد، ابراز نگرانی کردند. این تحرکات و فضاسازی‌ها نشان داد جریانی که از پیشرفت و گفتگوهای نتیجه محور در وین ناخرسند است، در صدد است تا به هر نحو ممکن با فضاسازی و تهدید فضای مذاکرات را تخریب کند. دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس حوزه بین الملل، در مورد فضاسازی رسانه‌های غربی می‌گوید:
اخیراً ما توی این دوره جدید گفتگوها شاهد یک سری تلاش‌های از طرف رسانه‌های غربی هستیم که علاقه یعنی طوری وانمود می‌کنن که ایران در واقع از موضع خودش کوتاه اومده و سعی کرده که به اصطلاح بپذیره که اون چیزی که اونها از قبل براش آماده کردن، در حالی که طرف ایرانی دو طرح مشخص رو ارائه کرده تحت عنوان دو سند و پیشنهادهای خودش رو برای لغو تحریم ها در یک سند و چگونگی بازگشت ایران به تعهدات قبلی در سند دیگه ارائه کرده. حالا طرف مقابل به جای که بیاد اصل محتوای بحث رو یا رسانه‌ای کنه یا تحلیل بکنه دیدگاه ها رو، بیشتر رفته به سمت حواشی ماجرا و داره سعی میکنه که اصل مسئله که بازگشت آمریکا و اتحادیه اروپا به تعهداتی که اجرا نکردن اون رو به فراموشی بسپرن و هی دنبال اینن که بگن که ایران میخواد سختگیری کنه، ایرانی که انعطاف نشون نمیده و از اینجور مسائل. در حالی که به نظر من اصل ماجرا اینه که طرف آمریکایی بالاخره نباید فراموش بشه که اون بوده که تعهداتش اجرا نکرده، اون بوده که از برجام خارج شده و بنابراین اون باید بیاد الان آمادگی خودش رو اعلام بکنه برای اینکه تعهدات اجرا نشدهش رو اجرا بکنه.
همچنین مصطفی خوشچشم، کارشناس مسائل بین الملل، با بیان این موضوع که آمریکا و اروپا تلاش داشتن ایران را به کنج و گوشه‌ای ببرند و مدعی شوند ایران کار را به بن‌بست رسانده است، بیان کرد ایران با ارائه پیشنویس این عملیات را خونسا کرد. مصطفی خوشچشم گفت:
همون روز اول با دو پیشنویس جدید اینها مواجه شدند که کاملا جدید نیست. وقتی میگوییم جدید، دو اصل داره. یک، برجام اصل مشترک ماست. به عنوان مثال، من و شما اگر خدای نکرده در جنگ هستیم، وقتی قرار میشه آتش بس کنیم، یک اصل مشترک داریم که رو اون بحث میکنیم، اون هم اسمش آتش بسه. خب حالا ممکنه که شما و من چونه زنی کنیم، یکیمون بیشتر یکیمون کمتر ببره، اما روی آتش بس اصل مشترکمون صحبت میکنیم که همون برجامه. بنابراین تیم ایرانی پیشنویس جدیدی که برد، اولا اصلاحاتی انجام داد، چون یک سری از نکات ناقض برجام بود در پیشنویس وین 6، و ایران در تیم جدید گفت که من اینها رو نمیتونم بپذیرم چون قراره روی برجام صحبت کنیم، نه نکات بیش از برجام و فرا برجامی. این یک. دو، در پیشنویس هایی که در ادوار مختلف وین حادث شد و به اختلاف داشتن، برای اینکه به بن‌بست کار نکشه، قرار شد هر کسی توقعش رو بنویسه و فضا رو خالی بگذارن، برن به آیتم ها و نکات بعدی. این در در همین رابطه کلی پرانتز در پیشنویس‌های قبلی وجود داشت که بعداً راجبش تصمیم گیری شه و قرار شد تا نهایتاً کل توافق حاصل نشه هیچ کدوم از این موارد جز توافق نباشه. پیشنویس جدید ایرانی اون جاهای خالی رو که بیشتر هم راجب برداشته شدن تحریم‌ها و لغو تحریم‌ها مورد بحث قرار داد و نوشت. در حقیقت پیشنویس‌های جدید که در مورد لغو تحریم‌ها شماره 1 و شماره 2 راجع به تکالیف هسته‌ای ایران هست، این دو فرق رو داره. دو فرقی که پایه همون وین 6 از ابتدا هم گفته شد همونه، اما موارد ناقض برجام اصلاح شده و آنچه که ایران هم میخواد در اون پرانتزهای خالی نوشته شده. وقتی اینو اروپایی‌ها دیدن جا خوردن.
باید گفت فضاسازی‌های خارج از اتاق مذاکره اما نمیتواند بر عزم هیئت ایرانی برای دستیابی و توافقی که حقوق و منافع ملت ایران را تأمین کند خلل ایجاد نماید. همان گونه که علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با گروه 4 جمع 1 تاکید کرده است، ایران چیزی کمتر از برجام را نخواهد پذیرفت. هیئت ایرانی با ظرفیت و توان بسیار بالا در وین حضور یافته و با روی کردی حرفه‌ای بر پیش برده هرچه بیشتر گفتگوها متمرکز است. از این رو در صورت پیشرفت گفتگوها و اثبات حسن نیت طرف مقابل حاضر است تا هر زمان که لازم باشد به مذاکرات ادامه دهد. اما در دور جدید مذاکرات ایران پیشنهادهای سازنده‌ای در دو موضوع رفع تحریم‌ها و اقدامات هسته‌ای ارائه کرده است. مصطفی خوشچشم کارشناس حوزه بین الملل در مورد پیشنهاد رفع تحریم‌ها در این مذاکرات می‌گوید:
ما چند نوع تحریم داشتیم. تحریم‌های شورای امنیت که از همه محکم‌تر و به لحاظ قانونی هست، اینها اصلا کاری با اقتصاد مردم نداره و اگرچه ناحقه، اگرچه بایستی ظالمانه است و بایستی برطرف بشه و شده و ولی اصل تحریم ها تحریم های آمریکا و اروپا، به ویژه آمریکا 80% کار که اینها هم چون خارج از منشور سازمان ملل و بند 7 فصل 7 هست، همگی در حقیقت به صورت غیر قانونیه. خب اینها قرار بوده در ذیل برجام برطرف بشه و نشده. الان که ما داریم با اروپایی‌ها صحبت میکنیم، اولا آمریکا، ما داریم در ذیل کمیسیون مشترک برجام صحبت میکنیم. آمریکا از برجام بیرونه، بنابراین نمیتونه بیاد داخل. این یک. دو، آمریکا نمیتونه تا زمانی که داره به مردم ما فشار حد اکثری تحریمی میاره، هنوز دنبال همون کارهای ترامپ، ما باهاش مذاکره کنیم. این به این معناست که او با اهرم فشار وارد می شود و بدون هیچ تنبیهی به راحتی برمیگردد. اگر بیاد تو کمیسیون برجام بشینه، یعنی به برجام برگشته. این گام اوله. آمریکا باید تحقیر بشود در بیرون بماند و راجب تحریم‌هاش در داخل کمیسیون صحبت بشه. ما الان راجب چی صحبت می‌کنیم؟ راجب تحریم‌های نفتی، بانکی، تحریم‌هایی که روی مردم اذیتشون کرده. هممون می‌دانیم مشکلات تحریم چیست و چقدر سختی داره و سختی کشیدیم همه ما، چه من چه شما چه مردم، فرقی نمی‌کنه. مایی که داخل ایرانیم این فشار رو احساس می‌کنیم. اگرچه نتوانستن عزم ما رو بشکنن، اما فشار آوردن. خب الان در داخل اتاق کمیسیون برجامی که ایران و اروپا و چین و روسیه نشستن، راجع به تمام تحریم‌ها دارن صحبت می‌کنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکایی نیست. برای همین هم اروپایی‌ها هی میرن با آمریکا مشورت می‌کنن، میان در بعضی مقاطع، به خاطر اینکه یک سری تحریم‌ها رو داریم، تحریم‌های سازمان ملل تکلیفش معلومه، تحریم‌های اروپایی‌ها رو با خودشون داریم صحبت می‌کنیم، تحریم‌های آمریکایی‌ها رو هم داریم باشون صحبت می‌کنیم. به این معنا که با آمریکا باید کل تحریم‌های برجام و بعد برجام رو برداره. حالا اگر اوکی شد، در عمل هم دیدیم راستی آزمایی شد، تضمین هم دادند، اون وقت آمریکایی‌ها میخوان برگردن، خسارت هم بدن، برگردن در برجام. اگر نشد، نه بازگشتی در کاره، نه ما کاری میکنیم.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
روزنه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزانه از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس و با موضوع دیگر درباره ریشه های افراطگری و سلفیگری در افغانستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته به نفوذ و وجود وهابیت و سلفیت در افغانستان قبل از کودتای هفتم اردیبهشت سال 1357 یا کودتای هفتم ثور پرداختیم. در این برنامه با سلفیگری و افراطیگری مذهبی و نفوذ برخی از کشورهای متحجر عربی و گسترش وهابیت توسط آنها در افغانستان بعد از این مقطع می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. چنان که گفتیم، آشنایی مردم افغانستان با اندیشه وهابیگری سابقه حدود 100 ساله دارد و به سال 1912 میلادی برمیگردد که شیخ شارع از مدینه عربستان سعودی به دره فرغانه در آسیای مرکزی رفت و به تبلیغ سلفیت وهابی در میان مردم محلی پرداخت. شیخ محمد شارع در این منطقه هواداران یافت و بعدها همین هواداران او بودند که وارد مناطق قبایلی بدخشان، کنر، خوست و نورستان افغانستان شدند. اما نفوذ و ورود اصلی وهابیگری و در کنار آن افراطگری مذهبی به افغانستان بعد از کودتای هفتم ثور و حاکم شدن دولت کمونیستی در افغانستان و آغاز جهاد علیه آنها توسط ملت مسلمان افغانستان اتفاق افتاد، چرا که این جهاد به مرور زمان توسط برخی از کشورها گروگان گرفته شد. به ویژه کشورهای عربی از راه‌های گوناگون وارد عرصه جهاد افغانستان شدند. اعراب بر رهبری و سرکردگی عربستان سعودی از دو طریق در صدد تأثیرگذاری ایدئولوژیک بر افغانستان برآمدند: یک، تأسیس هزاران مدرسه دینی و مسجد; دو، شرکت مستقیم داوطلبان عرب در جهاد افغانستان. عربستان برای گسترش وهابیت و دور کردن وهابی‌های تندرو و همین گونه ایستادگی در برابر انقلاب اسلامی ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی در افغانستان و پاکستان کرد و میلیون‌ها دلار برای جنگ در افغانستان پرداخت. عربستان همچنین ایستگاه مهمی برای بردن جنگجویان عرب به افغانستان بود. دو بانک عربستان یعنی دارالمال الاسلامی، تأسیس در سال 1981 میلادی، و دلال البرکه، تأسیس در 1982 میلادی، به جنگ در برابر قوای نظامی شوروی کمک مالی میکردند. این بانک ها افزون بر منابع گسترده دولتی از منابع خارجی و کمک های شخصی از راه مساجد و بنیادهای نیکوکاری نیز بهرمند میشدند. این تبلیغات و ساختار مدارس دینی نه تنها در ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان و مناطق قبایلی پاکستان بود، بلکه حتی در سایر ایالت‌ها، از جمله در مناطق محروم ایالت پنجاب و سند هم مدارس زیادی ساخته شد. ترویج اندیشه وهابیت و تربیت نیروهای وابسته به آن